Sir, sir. Sir. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رزق التقى رزق خیر الدنیا والآخره. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. رسول گرامی اسلام در این زیبا سخن در رابطه با جایگاه تقوا و آثار و برکات تقوا سخنی دارند و اون سخن این است که کسی که نعمت تقوا به او داده شده در حقیقت نعمت دنیا و خیر دنیا و آخرت به او ارزانی شده است و مسئله روشنه، به خاطر اینکه انسانهای متقی و پرهیزکار هیچگاه در باطلاق گناه گرفتار نمی شوند که مانع سعادت و خوشبختی است. انسانی که در این دنیا تقوا را پیشه کند طبعا هم سعادت دنیا را و هم سعادت آخرت را برای خود تحصیل کرده است. سخن ما در خطبه اول پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بود. در هفته‌ای که گذشت و در رابطه با این موضوع سخن گفتیم به پیامدها و آثار زیانبار اجتماعی ترک امر به معروف و نهی از منکر پرداختیم. اولین پیامد و و اثر زیانبار ترک امر به معروف و نهی از منکر گفتیم عبارت است از گسترش مفاسد اجتماعی. جامعه‌ای که در اون امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده شود، خود به خود زمینه مفاسد اجتماعی در اون جامعه بیشتر می شود. دومین اثر زیانبار اجتماعی ترک امر به معروف و نهی از منکر عبارت از این است که جامعه دینی، جامعه اسلامی به خاطر ترک این فریضه مهم الهی از خیرات و برکات خداوندی محرومیت پیدا می کنند. محروم شدن جامعه دینی از خیرات و برکات و نعم الهی اثر زیانبار دیگری است که بر ترک امر به معروف و نهی از منکر مترتب می شود. در آموزه های دینی ما فراوان دیده می شود که اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، این جامعه جامعه‌ای فعال، جامعه‌ای شاداب، جامعه‌ای همراه با امنیت، جامعه‌ای خوشبخت، جامعه‌ای در مسیر تکامل و رضای خداوندی است. اما برخلاف این که اگر این جامعه در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر دچار یک نوع سستی، بی تفاوتی، بی انگیزگی بشود، بنا به تعبیر رسول گرامی اسلام می‌فرمایند طبعا این جامعه جامعه است که برکات از او گرفته می‌شود. کلام رسول گرامی اسلام در این زمینه این است: لا یزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت انهم البرکات. خیلی جالبه، اونگاه که مردم به خوبی ها امر کنن و جنبه بازدارندگی نسبت به منکرات در جامعه داشته باشن و نسبت به نیکی ها و رواج نیکی ها در جامعه حالت تعاون داشته باشن، این جامعه همباره در خیر و نیکی به سر میبرد. اما پیامبر میفرماید فاذا لم یفعلوا ذلک، چشما را بستند، بی توجه از کنار امر به معروف و نهی از منکر عبور کردند. جامعه بی تفاوت جامعه نیست که مشمول برکات و خیرات خداوند بشود، بلکه خیرات و برکات الهی از این جامعه گرفته می شود. این اثر منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر. و نکته جالب این است که خدای متعال در آیه دیگری می فرماید اگر جامعه پایبند به دینداری بود، بر اساس وظایف دینداریش به درستی عمل کرد، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر جامعه این گونه شد، مؤمن بود، تقوا پیشه کرد، به رسالت‌های دینیش به درستی و راستی عمل کرد، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، ما برکات آسمانیمون، برکات زمینیمون را به روی چنین جامعه‌ای باز می‌کنیم و می‌گشاییم. این پیامد دوم. پس پیامد اول نسبت به ترک امر به معروف و نهی از منکر عبارت شد از گسترش مفاسد اجتماعی، و پیامد دوم محرومیت جامعه از خیرات و برکات الهی. پیامد سومی که مترتب می شود بر ترک امر به معروف و نهی از منکر عبارت از تسلط نااهلان، تسلط بدان، تسلط کسانی که با ارزش‌های دینی رابطه‌ای ندارند، دغدغه دین ندارند، این گونه افراد بر جامعه دینی تسلط پیدا می‌کنند. نص روایات ما تعبیر به تسلط اشرار دارد، بدان و نااهلان بر یه جامعه دینی حاکم می‌شوند. دلیل مسئله هم روشنه، موقعی که امر به معروف و نهی از منکر از جامعه رخت بربست و به فراموشی سپرده شد، خود به خود خوبی ها، ارزش ها کمرنگ می شوند. نتیجتا جامعه به سمت سوی می رود که با فضایی که امر به معروف و نهی از منکر درون نیست حالت سازگاری پیدا می کنند و این نوع سازگاری عملا تبدیل می شود به تسلط اشرار. کلامی علی ابن موسی رضا علیه السلام دارن، کلام بسیار ارزشمندی است. امام می فرماید جامعه مخیر بین دو چیزند: یک، امر به معروف و نهی از منکر کنند تا مشمول اون همه برکات الهی بشوند، و اگر امر به معروف و نهی از منکر از جامعه رخت بربست، مطمئن باشند زمام امرشون به دست کسانی خواهد افتاد که بعد هرچه از خدا بخواهند ولو خوبان جامعه، دعایشون مستجاب نمی شود. لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، این یک گزینه است برای جامعه، امر به معروف و نهی از منکر. اگر این گزینه تو زندگی جامعه حضور نداشت، او لیستعملن شراركم فیدعو خیاركم فلا یستجاب لهم. تعبیر جالبی است، میگه یا این یا اون، یا امر به معروف و نهی از منکر، اگر این به حاشیه رفت، او لیستعملن شراركم فیدعو خیاركم فلا یستجاب لهم. ان شاء الله امیدواریم جامعه انقلابی ما، جامعه دینی ما، بعد از بیان این همه آیات قرآن، آموزه‌های دین، روایات نورانی اهل بیت، واقعا یک اثری و نشانه‌ای در زندگیمون پیدا بشود، حساسیت‌هامون، غیرت‌های دینیمون ظهور و بروز پیدا بکند، و اینکه این همه راجع به این فریضه سخن می‌گوییم، در مقام عمل و میدان عمل پایبند به اون باشیم ان شاء الله. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بده، جامعه ما را جامعه دینی قرار بده، در فرج مولایمون حضرت بقیت الله الاعظم تعجیل بفرما، به امام راحلمون و همه مراجع گذشتمون روح و ریحان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و همه مراجع تقلید پروردگارا عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما، به خانواده های مکرم شهیدانمان که از افتخارات ما هستند، به رزمندگان عزیزمان، به جانبازانمان، به آزادگانمان، به خدمتگزاران نظاممان پروردگارا عزت، سربلندی، عنایت بفرما، به این مردم خوب ما، مردم همراه با انقلاب ما، همراه با نظام ما، دغدغه‌مند نسبت به رویدادهای انقلاب و نظام، خدایا حسن عاقبت مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، السلام عليك يا فاطمة، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امام صادق در رابطه با این گونه مسائل از اون جمله تقوا سفارش میکنند: علیک به تقوا الله والورع، شما را به تقوا و پارسایی و تلاش و کوشش و راستگویی و ادای امانت و حسن خلق و مراعات همسایه دعوت میکنم. مردم را به سوی خودتون و باورها و اعتقادات دینیتون دعوت کنید، اما بغیر السنتکم، عملتون بتواند جاذبه ایجاد کند و مردم را به سمت شما فرا بخواند. مردم، پیروان اهل بیت، کونو زینن ولا تکونو شینا، زینت ما اهل بیت باشید و مایه خدا ناخواسته ننگ ما اهل بیت نباشید. در بعضی از روایات دارد که هر موقع به شما نگاه میکنن میگن این پیرو جعفر است، این پیرو امام صادق است. در رفتارتون چون امام صادق عمل کنید که آبروی ما بماند. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره میکنم. اولین مناسبت روز 25 شوال مصادف است با شهادت ششمین امام و پیشوا، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، و همچنین مصادف است با یورش طاغوتان زمان و سفاکان و جلادان در روز شهادت امام صادق در دوم فروردین ماه سال 1342 به مدرسه فیضیه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در روز 25 شوال سال 148 هجری در سن 65 سالگی توسط عوامل منصور به شهادت رسید. پیکر پاک اون امام معصوم در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. در دوران 34 ساله امامت اون حضرت مقارن بود امامت اون حضرت با زمامداری 7 نفر از خلفای جور عباسی. شرایط اون حضرت و شرایط پدر بزرگوارش امام باقر با همه محدودیت‌هایی که کم و بیش وجود داشت به گونه‌ای بود که از این فرصت استفاده کردند و به نشر معارف دین و تربیت شاگردانی برجسته پرداختند. من این شهادت امام ششم را محضر شما ارادتمندان اون حضرت صمیمانه تسلیت عرض میکنم. جمله‌ای دارند امام صادق، خیلی جمله ارزشمندی است. فرمود: ارجو الله رجاء لا یجریک علی معصیته و خفه خوفا لا یعیسک من رحمته. اونچنان به خدای متعال امیدوار باش که این امید تو را به نافرمانی نکشاند و اونچنان از خدای متعال بیم و ترس داشته باش که این بیم و ترس تو را از رحمت پروردگار عالم ناامید نسازد. همین روحیه‌ای که سفارش شده مؤمن باید بین خوف و رجا باشد. در رابطه با حادثه فیضیه سخن طولانی است، ولی اجمالا عرض بکنم از زمان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و بعد از اون آیات ثلاث تا زمان مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی برنامه این بود که در روز شهادت امام صادق بعد از ظهر در مدرسه فیضیه مجلسی منعقد می شد. روز دوم فروردین و 25 شوال سال 1342 مجلسی در بیت حضرت امام بود و مجلس دیگری هم در فیضیه تشکیل شد. صفاکان و جلادان اون روز حمله کردند، حریم فیضیه را شکستند، حریم روحانیت را شکستند، روحانیت را مورد ضرب و جر قرار دادند. عده‌ای در اون روز به شهادت رسیدند، حتی قصد تعرض به جان مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی داشتند. این کارنامه سیاه طاغوت بود و در حقیقت جرقه‌ای شد و حرکت انقلاب را شتاب بخشید و آرام آرام قضایا پیش رفت تا به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. لذا هر ساله در روز شهادت امام صادق، روز 25 شوال بعد از ظهر در مدرسه فیضیه، امسال هم مانند سالهای قبل مراسمی برگزار می شود. مناسبت دوم، 23 تیر ماه، اولین سالگرد اولین دوره تشکیل و افتتاح مجلس خبرگان رهبری است که اگر بخواهیم کارنامه مجلس خبرگان را در طول این سالها بیان کنیم، زرین ترین برگی که در کارنامه خبرگان ثبت و ضبط شده بعد از ارتحال حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، که خبرگان رهبری نسبت به تعیین رهبر عزیز و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای اقدام کرد. این مجلس از نهادهای مهم و تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی است. همچنین سالروز تأسیس شورای نگهبان را داریم که در سال 1359 با دوراندیشی و ژرف‌نگری حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه برای حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام تشکیل یافت و حقیقتاً اگر منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم این نهاد مقدس از روزی که تأسیس شده تا کنون دغدغه‌ای جز حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام نداشته، به خصوص در زمانی که حضرت آیت الله جنتی که امروز در محضر شریفشون هستیم مسئولیت دبیری شورای نگهبان را عهده‌دار بودند، جلوی طمع‌ورزی‌های دشمنان را گرفتند، سعی کردند سلامت نظام را از هر جهت حفظ کنند. قانون اساسی وظایف خطیری برای این نهاد در نظر گرفته که می‌بینیم چه فقها و چه حقوقدانان شورای نگهبان با اهتمام و دغدغه نسبت به حفظ جایگاه شورای نگهبان تلاش می‌کنند و فداکاری می‌کنند. ما به سهم خودمون در محضر شما نمازگزاران از این شخصیت علمی، فقهی، شخصیتی که دغدغه دین دارند و با قامتی استوار در رابطه با همه مسائل در حقیقت سینه را سپر کردند که انقلاب بماند، ارزش‌ها بماند، یعنی حضرت آیت الله جنتی، تقدیر و تشکر می‌کنیم و بعد از نماز جمعه هم سعی می‌شود که تقدیری از این شخصیت بزرگ به عمل بیاد. روز بهزیستی را داریم و تأمین اجتماعی که یکی از نهادهای خدمتگزار به محرومین، انشاءالله امیدوارم که مردم ما هم به این نهاد بهزیستی و هم کمیته امداد امکاناتی که دارن در راه خدمت به خلق خدا در طبق اخلاص بگذارن و محرومان و مظلومانی که در گوشه و کنار شهرمون، در گوشه و کنار استانمون، در گوشه و کنار کشور از فقر و نداری و تنگدستی رنج میبرن، امکانات شما و بذل و بخشش شما بتواند کمک کند به مردم خوب ما. من دو تا مسئله مهم دارم در بخش پایانی خطبه میخوام بهش اشاره کنم. یکی مسئله آزادسازی موصل هست و یکی هم مسئله تشکیل کابینه و تعیین وزرا برای 4 سال خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی. چند تا نکته در رابطه با موصل عرض می کنم. یک، اولین نکته این است که این پیروزی سیاسی تنها پیروزی دولت عراق نبود، تنها پیروزی ملت عراق نبود، تنها پیروزی ارتش و هشت الشعبی و نیروهای مردمی عراق نبود. به صراحت می توانیم بگوییم پیروزی جبهه حق علیه باطل بود. حقیقتاً پیروزی فتوای مرجعیت شیعه بود در مقابل کجندیشان، در مقابل تروریست ها، در مقابل حامیان تروریست ها که دنبال فتنه عظیمی در این منطقه بودند. نکته دوم، در این پیروزی بیش از چند هزار تروریست کشته شدند و ضربه بزرگی به جریان تکفیری وارد شد و آنها دچار فروپاشی شدند. من در اینجا یه نکته به عنوان توصیه به ملت عراق میخوام عرض بکنم. قبل از اینکه به دستاوردها و نکات دیگه اشاره کنم، میخوام بگم ملت عراق، دولت عراق، نیروهای مردمی، هشت و شعبی، کسانی که سهمی در این آزادی و پیروزی داشتید، به این پیروزی بسنده نکنید. دشمنان در کمین فتنه دیگری برای عراق هست و اون فتنه زمزمه استقلال کردستان عراق است. حامیان توطئه‌گر استکباری به خصوص رژیم صهیونیستی دارن تعقیب میکنن و دنبال میکنن مردم عراق. اینها دنبال ایجاد اسرائیل دوم در اینجا هستند. هوشیار باشید، آگاه باشید. همسایگان عراق به این نکته دقیقاً توجه کنند که این فتنه دیگر عظیم‌تر میتواند از فتنه داعش باشد. نکته سومی که میخوام در اینجا عرض بکنم این است که خوشبختانه همراه با مردم عراق، دولت عراق و همراه با مرجعیت شیعه یعنی حضرت آیت الله العظمای سیستانی، موضع قاطع رهبر عظیم الشأن انقلاب ما، موضع قاطع مردم ما، موضع قاطع فرماندهان ما، مستشاران ما، به خصوص فرمانده عزیز ما سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، از یک جلوه خاصی در این زمینه برخوردار بود و جالب این بود که بعد از هر عملیاتی خود نیروهای عراقی به عنوان علامت پیروزی عکس این سردار رشید اسلام را به نمایش می‌گذاشتند. ما برای این سردار رشیدمون آرزوی سلامت و عزت داریم. انشاءالله امیدواریم مرد میدان پیروزی همه صحنه ها و بعد از عراق سوریه و در همه جا این عزیز ما باشد. نکته جالب این است که مردم عراق و دولت عراق این بار منتظر اتحادیه عرب نموندند، منتظر ائتلاف آمریکایی نموندند، منتظر احزاب و گروه ها نموندند، با توکل به خدا وارد این میدان شدند و پیروزی را در آغوش گرفتند. چند تا دستاورد من اشاره می کنم. یک، تغییر صحنه تحولات به نفع جبهه مقاومت. دو، مهر ابطال بر پروژه خلافت داعش. سه، امنیت بیشتر مناطق شمالی و مرکزی عراق. چهار، دور شدن تهدید از مرزهای ایران. پنج، ایجاد وحدت بین شیعه و سنی و سایر اقوام. از مسائل مضحک و خنده‌آور این است که عده‌ای میخوان بگن آمریکایی‌ها در پیروزی ملت عراق نقش داشتند، چیزی که بالاخره باید بگیم از مسائل خنده‌آور عالم است. ترامپ در انتخابات و در تبلیغات انتخاباتی گفت این را اوباما، کلینتون یعنی داعش را انداختند و کسی که دست پخت خود شماست چگونه شما با اون میخواید مبارزه کنید و ملت عراق را به پیروزی برسانید؟ تجربه نشون داده هر جا آمریکا حضور پیدا کرده جز خباثت، جز تعدی، جز تجاوز، جز مبارزه علیه اخلاق کار دیگری از میان نبرده است. شما نگاه کنید این چند روزه سران آمریکایی ملت ما را تهدید می‌کنند. ما می‌خوایم نظام ایران را از بین ببریم. دچار هذیان‌گویی شدن آمریکایی‌ها. ما با صدای رسا فریاد می‌زنیم. که آمریکا استکبار این آرزو را برای همیشه به گور خواهی برد. امروز ملت مظلوم میانمار، مسلمانان میانمار در آتش و خون غوطه‌ورند. مجامع بین المللی کجا هستند؟ خانه هاشون رو به آتش میکشند، زنده زنده آنها را میسوزانند. آمریکای مدافع حقوق بشر کجاست؟ من معتقدم باید هم ملت ما، هم دولت ما و همه مسلمانان فریاد سر بدن و در حقیقت از این ملت مظلوم و محروم حمایت و پشتیبانی کنند. اما راجع به کابینه، این روزها در آستانه تنفیذ و آستانه مسئله تحلیف ریاست جمهوری و تشکیل کابینه هستیم. این کابینه میخواد 4 سال برای این مردم خدمت کند. ریاست محترم جمهور در طول دوران انتخابات وعده‌هایی به مردم داده. پیشنهاد ما از این تریبون در حضور این مردم این است که وزرا و کابینه باید دارای شاخصهایی باشند تا اون وعده‌ها عملی بشود، تا بیکاری جوانان ما به پایان برسد، مشکلات معیشتی مردم به پایان برسد، تولید و اشتغال رونق پیدا کند. وزرایی با این شاخصه کارآمدی و توانمندی باید به عنوان مبنای اصلی کار قرار بگیرند. معیارهای حزبی و جناحی و گروهی و سهم‌خواهی نباید در تعیین کابینه نقش داشته باشد. اگر کابینه شد کابینه جناح‌بندی، کابینه شد کابینه سهم‌خواهی و سیاسی، از این کابینه امیدی نخواهد بود. نکته دیگری که در اینجا میخوام عرض بکنم این است که کابینه باید از افرادی با روحیه جهادی و انقلابی تشکیل بشود. دغدغه زندگی مردم، دغدغه ارزش‌های انقلاب داشته باشند تا موقعی که پای کار میان به مسائل مردم رسیدگی کنند، قانونگرا باشند، شایسته سالار باشند، دارای سعی صدر باشند، انتقاد پذیر باشند، نسبت به مردم متواضع و فروتن و خودشون را خدمتگزار مردم بدانند. اسلام و انقلاب برای آنها مایه عزت و افتخار باشد. به اسلام افتخار کنند، به انقلاب افتخار کنند. موضوع اقتصاد را جدی بگیرند، اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال را در برنامه خودشون قرار بدهند. نسبت به دستگاه‌های زیر نظرشون نظارت بیشتری داشته باشند. انشاءالله امیدواریم که ملت ما، این ملتی که شایستگی بیش از این دارد، حقیقتا در زیر این آسمان ملتی به این ارزشمندی را ما کمتر پیدا می‌کنیم. مسئولیت شناس، پردغدغه، به جای خودش احساسات در اوج، عاطفه در اوج، خردگرایی در اوج، این ملت شایسته تقدیر است. من در بخش پایانیم خوشحالیم که یکی از عزیزان همکار ستاد نماز جمعه بعد از ماها کسالت امروز میبینم در صف نماز جمعه حضور دارند، برادر عزیزمون، پیشکسوتمون جناب حاج علی آقای محمدی. برای سلامتی ایشون آرزوی صحت و سلامت و عافیت دارم و همچنین نماینده محترم شهرمون که به حمدالله سلامتیشون را باز یافتند. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.